بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، زکات، جلسه 77، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 31/6/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عبارت قربت الوثقا این بود که لو اسلم الكافر بعد ما وجبت علیه الزکات سقطت عنه و ان کانت العین موجوده فان الاسلام یجب ما قبله. ما عرض کردیم تقریبا این مسئله تو زمان صاحب مدارک و ذخیره مسلم بوده که وقتی که شخص مسلمان شد، کافر مسلمان شد، زکات های سابق را و همینطور اعمال سابق، نماز، روزه، کفاره، چیزای مربوطه به سابق را ازش مطالبه نمی کنن. فان الاسلام یجب ما قبلا. اینجا از گفتیم از عبارت صاحب جواهر استفاده میشد که مسئله خلافی نبود است تا زمان صاحب مدارک. مفتاح الکرام عبارتی دارد اینجا که در جواهر هم اشاره میکنه، من عبارت رو برای آلون بخونم. مفتاح الکرام دارد و اما سقوطها بالاسلام، وقتی که مسلمون شد زکات ساقط میشه، فقط نص علیه المفید فی کتاب الاشراف و شیخ طوسی باشه و ابن ادریس و کذا ابن حمزه و سایر المتأخرین و قرد این تیکشه و ما وجدنا من خالف او توقف قبل صاحب المدارک و صاحب الذخیره. قبل از این دوتا کسی که مخالفت کرده باشد یا متوقف باشد در مسئله نیافت. بعد دارد بل فی المعتبر و تذکره و کشف الالتباس و المسالک انها تسقط عنه بالاسلام و انکارن نصاب موجودن. پس تقریبا مسئله تا زمان صاحب مدارک مسلم بوده. حالا و مسئله ایست که اهل سنت هم این رو دارن. بنابراین یه دلیل بر این که بگیم زکات ساقط میشه کسی ادعای اجماع بکنه و اجماع الفریقین هم هست، برای که حدیث جب اصلا ریشش در کلمات اهل سنت و در روایات اونها هست. پس یه دلیل در حقیقت اجماع. دلیل دیگر همینی که صاحب جواهر ذکر کرد، متامویق تطمیمش کنیم. صاحب جواهر فرمودن که بلکه ممکنه ادعای قطع بکنیم برای اینکه مرسوم نبوده است یه کسی که میمده پیش پیغمبر اکرم اسلام می آورده ازش مطالبه زکاتهای گذشته رو بکنن. این وفودی که تاریخ می نویسد میمدن پیش پیغمبر در مدینه، گروه گروه اسلام اختیار می کردن، هیچ وقت صحبت زکوات گذشته نبوده. که ما اینو گفتیم ممکنه یکی اشکال بکنه دیگه، اصلا آیه زکات در سال نهم هجرت نازل شد و قطعیتش و اجرایش در سال دهم بوده و این وفود جلوتر می بدن خدمت پیغمبر اکرم. اون وقت اگه اینو بخوایم تطبیمش کنیم بگیم خب حالا پیغمبری که در زمان خلفا و مخصوصا زمان حضرت امیرالمومنین هم مرسوم نبود کسانی که میان مسلمون میشن، تاریخ ذکر نکرده که بگن خب حالا که اومدی مسلمون شدی بایستی مالتو بیای حلالش کنی و زکات خمساشو بدی. ولو کان لضاع و شاع، که اینو تطمیمش کنیم که اصلا بنابراین معنا نبوده حتی در زمان خلفا و در زمان حضرت امیرالمومنین علیه السلام چنین چیزی نبودش که گذشته ها رو مطالبه کنن. این هم خلاصه دلیل دوم. حالا اگه کسی قانعش دلیل سوم، بله ببینیم دلیل سوم، نه خب منشه ای بود که مطالبه میکردن. دلیل سوم آیه شریفه قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف. و عجیب است که در کلمات فقهای ما بیشتر به حدیث جب، مثلا فرضی مثل اردبیلی مثل دیگران به حدیث جب چسبیدن، اما آیه شریفه مغفول عنه بوده. برای که خب همون مضمونی که حدیث جب داره آیه شریفه داره، قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف. مگر یک کسی بگید یغفر معناش یعنی جهت گناهش پوشیده میشه، درسته که غفران معنی پوششه، گذشته ها پوشیده میشه، یعنی بر گذشته ها صلوات. همون مضمون حدیث جبر آیه شریف خوب دلالت داره. این که صاحب مدارک بعد میگه حدیث جبر ما سندن و متنن و این هایی داره، خب آیه شریفه که دیگه نمیشه بگوی سند و متنشو اشکال داریم. علایه حالاً آیه شریف هم دلیل خوبیه. دلیل چهارمشون حدیث جب. راجع به حدیث جب سندش یه قسمت هایی رو ما دیروز خوندیم. من عرض کردیم که مرحوم آقای حکیم در این جلد هفته مستمسک در صلات القضا خود متن و پاورقیش کارو آسون کرده، برای آقایونجاها رو نشون داده. حالا یه قسمت های شما دیروز خوندیم، اینجا باز یکی تفسیر قمی بود که این رو باز دیروز ما خوندیم، گفتیم در سوره بنی اسرائیل آیه 90 اونجا علی ابراهیم داره و در حقیقت از طرق خودمان، چون علی ابن ابراهیم یه شخص معتمدی است از محدثین عالی قدر شیعه است و ایشون اعتماد، معنی این رو به عنوان حدیث ذکر کرده، اعتماد داشت اصلاحات به این حدیث، داستان ام سلمه و برادرش بود. بعد اینجا در مستمسک داره و فسیرت الحلبیه، ما نداریم متاسفانه دیالوگ کتاب، همه کتاب ها که انسان نمیتونه تهیه کنه. و فسیرت الحلبیه ان عثمان شفع فی اخیه ابن ابی سهل، ای عبدالله ابن سعد ابن ابی سهل، ای از عجوبه های روزگار بود، آدم خوش استعداد عجیبی که خلاصه صاف نبود با اسلام. یه دفعه مهاجرت کرده بود به مدینه و اسلام آورده بود و چون خطش هم خوب بود جزء کتاب هم شده بود و بعد مرتد شد، برگشت رفت مکه و حرفه هایی سرن نمیداد که بله مثلا فرض بگیرید پیغمبر در آخر آیه میگفت بنویس عزیزون حکیم، مثلا من گفتم حالا علیمون حکیم چطور است بنویسیم، گفت خب حالا اینم طوری نیست فرق نمی‌کنه. از این دروغای اینجوری رفته بود علیه پیغمبر اکرم شاید و شیطنتش از اینجا معلوم میشه که خلاصه تا آخرم صاف نبوده. پیغمبر اکرم سه نفر رو فرموده بود هر جا گیرشون آوردید ولو تحت استار الکعبه گردن بزنید. یکی این آدم بود که خلاصه استثناء نداشت، هر جا ولو تحت استار الکعبه گردن بزنید، یکی این بود. تا وقتی که فتح مکه اتفاق افتاد، اون وقت پیغمبر اکرم خب همه اومدند و یه اسلام اضطراری بود، تا ابو سفیانی که رأس المشرکین بود و مثلا معاویه پسرشو اینا همه اومدن دیگه مسلمان شدن، یه وقت اسلام اضطراری بود. ای عبدالله ابن سعد ابن ابی سهل دیدی حالا چاره نیست، حالا اگر گیر بیفتد میکشندش، رفت متوسل شد به عثمان، چون برادر رضایی عثمان بود، عثمان از مادر ای شیر خورده بود. بعد عثمانم مخفیش کرد و تو خونه قایمش کرد تا آبا از آسیاب افتاد و یخت اوزا آرام شد. بعد یه روز یواشه که برش توش آباد پیش پیغمبر اکرم که بله ای عبدالله ابن سعد ابن ابی سر رو حالا پشیمون شده سو اومده سو توبه میکنه و اینا داره. پیغمبر اکرم سکوت کرد هم تو یه مدتی گیر کرد. این در اسطلغابه فی معرفت الصحابه در احوالش اینجوری مینویسه که پیغمبر اکرم یه مدتی گیر کرد. بعد بالاخره عثمان هی اصرار اینا پیغمبرشون خیلی خوب مثلا اینجوری و بعد رفتن. بعد پیغمبر اکرم فرمود که خب من مدتی صبر کردم میخواستم یکی حسابی برسد این رو آخه محدور و دم بود. من که پیغمبر اکرم همین حالا به اسلام ای خوشبین نبوده دیگه. فرمود من مدتی صبر کردم که یکی به حسابش برسه. بعد اصحاب هست که یا رسول الله خب ما نمیدونستیم شما خوب بود یه چشمکی میزدی تا بکنه. بعد پیغمبر اکرم فرمود نه خائنت الاعیان کار پیغمبران نی، پیغمبران چشمک نمیزنن. این بالاخره اینجوری یه همچاله مسلمون. بعد یه از افراد مقرب دستگاه عثمان بود که عثمان این رو حاکم مصر قرار داد و مصری ها که این همه قیام کردن علیه عثمان و تقریبا مصریان سبب قتل عثمان شدن ریشش کارای همین برادر رضایی بود که حاکم مصر بود. علایاله در احوال سعد ابن ابی سعد اینجا اینجور در فصیرت الحلبیه ان عثمان شفع فی اخیه ابن ابی سعد که عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد باشه. بعد پیغمبر اکرم یه قال صلی الله اما بایعته و آمنتو، میگه من او اول باش بیعت نکردم و امنیتم بهش دادم اومد مسلمون شده اینا، پس چرا دوباره رفت و مرتد شد؟ خلاصه معلوم شد پیعی به اسلام. قال بلا، عثمان گفت بله ولیکن یذکر ما جرا منه معکمن القبیح و یستحی. خودش هم بیچاره یادش میاد این کارایی که کردست نسبت به شما و خودش خجالت میکشد، خودش شرمنده است. خلاصه قال وقت پیغمبر اکرم فرمود الاسلام یجب ما قبله. مثلا این هم که سیره حلبیه ای رو راجع به اسلام عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد نقل کرده. و فی تاریخ الخمیس و سیره الحلبیه ول اصابه لابن حجر فی اسلام حبار. حبار هم یکی از اصحاب بوده. اینجا ما در حاشیه‌اش نوشتیم و کذا فی اسطلغابه. اسطلغابه همین رو در اسلام حبار داره. اسطلغابه فی معرفت الصحابه مال همین ابن عسیر است که صاحب تفسیر این هم باشه، تفسیر کامل ابن عسیر. و این در این تاریخ خمیس و سیره حلبیه و اصابه ابن حجر و اسطلغابه در اسلام حبار که یکی از صحابت اون دو داره. قال یا حبار، پیغمبر فهمده باشن یا حبار الاسلام یجب ما قبله. و نحوه فی الجامع الصغیر للسیوطی فی حرف الالف، در باب الاسلام، اسلام چون همزه داره در حرف الالف، این حدیث رو نقل کرده. و فی کنوز الحقائق للمناوی ان طبرانی فی حرف الالف الاسلام یجب ما قبله و الهجرت تجب ما قبلها. و هم یه نعم فی مناقب ابن شهرآشوب که این نعم یعنی به این معنی که اینجا دیگه وقت یجب نیست و هدم است. فی مناقب ابن شهرآشوب فی من طلق زوجته فی الشرک تطلیقتن و فی الاسلام تطلیقتن، یک کسی زنش را در حال کفر یه طلاق داده در حال اسلام هم دو طلاق داده، میخوام ببینیم این سه طلاقه میشه یا نه. میگه در مناقب ابن شهرآشوب راجع به این مسئله داره، قال علی علیه السلام هدم الاسلام ما کان قبله، به جای یجبه داره هدم الاسلام ما کان قبله، پس یعنی اون طلاق جلوی که در حال خوف بوده او هیچی، به نتیجه پس هنوز یه مرتبه دیگه حق داری طلاق بدی. این اسم میگه هیند که علا واحده، یعنی چون طلاق در حال کفر هیچی، پس بنابراین هنوز یه حق طلاق نسبت به این زن تو داری. در پاورقی مستمسک هم اینجا نقل میکنه، میگه فسیرت الحلویه فی آخر غزوه وادی القرا، ان خالد ابن الولید و عمر ابن العاص و عثمان ابن طلحه جاؤوا الی النبی مسلمین. حالا عمر ابن عاصشو که همون حدیثی بود که در صحیح مسلم دیروز خوندیم، داستان عمر عاصش حدیث صحیح مسلم دیروز خوندیم، این سه نفر رو میگه خالد و عمر ابن عاص و عثمان ابن طلحه، این سه نفر جاؤوا الی النبی صلی الله علیه و آله مسلمین و طلبوا منه ان یغفر الله لهم، فقال لهم صلی الله علیه و آله ان الاسلام یجب ما کان قبله. اینا علی حالن جاهای مختلفی است که این حدیث نقل شده. شما تشریف نکشید، ما اول بحث کردیم که آیا کفار مکلف به فروع هستن یا نه و گفتیم هستن. حالا وقتی که گفتیم هستن رو اون فرض ما داریم بحث میکنیم. این که شما میفرمایید جزیه، یعنی در وقتی که جزیه میدن امام ازش مطالبه زکات نمی کند، این رو ما بحثش باز کردیم، اما نه این که بده کار نیست. و حالا بحث این است که اسلام قطع میکند اون تکلیف سابق را یا نه. اگر یک کسی گفت در زمان کفر اصلا زکات تعلق نگرفته، اون وقت این بحث مبحث زیادی میشه، ولی فرض نیست ما گفتیم تعلق میگیره. اینا پله به پله پنج تا مسئله ما به ترتیب گذروندیم، حالا ما تو مسئله پنجمش بحث داریم، شما مسئله اولو دارید اشکال میکنیم. بله خب ببینید آقا دون، این جاهاییست که این حدیث نقل شده و اجمالاً از مجموع این داستان‌های مختلف معلوم میشه یه همچی چیزی در اسلام بوده است که برگذشته ها صلوات. حالا روایات خود ما هم دو روایت هست که ولو اسم جب و اینانی، اما معلوم میشه این مسئله مفروغ و انت بوده. یکیش مال بار حدود است که هر کدوم آقایون بودن ما پارسال میخوندیم، وسائل جلد 18 ابواب و حد زنا باب 36. حدیث هم مفصلی است، من بالا تون میخونم که در کلام امام نیست، اما معلوم میشه این حدیث در السن و افواه بوده این مضمون که خلاصه اگه یکی مسلمون شد دیگه برگذشته ها صلوات. این مثلی که یه امر مفروغ عنهی بوده. محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن جعفر ابن رزق الله، این جعفر ابن رزق الله را میگن که در کتب رجال ذکر ازش نیست، فقط همینی که محمد ابن احمد ابن یحیی دو سه جا از این نقل کرده معلوم میشه آدمی بودست که سرش به کلاش میارزیدست مثلا فرض بگیرید، و الا یه آدمه مثلا فرض بگیرید خیلی شرط پرتی بود. محمد ابن احمد ابن یحیی با یه عظمتش از این حدیث نقل نمی کرد مثلا، خلاصه توثیق نشده. قال قدم الى المتبکر رجل نصرانی، یه زن نصرانی با یه مرد نصرانی با یک زن مسلمان زنا کرده بوده، بعد که آوردن میخواستن حدش بزنن مسلمون شد. اینم تو مغزش بوده که اسلام یه راه فراریه که او وقت آمد حالا فوری مسلمون شد. قدم الال متوکل رجل نصرانیون فجر به امرأت مسلمه و ارادن یقیم علیه الحد، متوکل خواست حد برش دیاره کنه، فاسلمه. همین مسلمون شدن ای دلیل بر اینه که مسئله نه فقط بین مسلمین مفروغن بوده، کافران میدونستن که در اسلام یه همچی مسئله هست که مسلمون شدن راه فراریه. فقال یحیی بن اکثم، یحیی بن اکثم که قاضی القضات اون زمان متوکل بود، گفت قد هدم ایمانه شرکه و فعله. حالا که اومد ایمان آورد و مسلمون شد، ایمانش شرکش رو و اون کار زشتش رو خراب کرد، یعنی در حقیقت الاسلام یه جمع ما قبله. پس یحیی بن اکثم این حدیث پیشش مسلم بوده این مضمون. و قال بعضهم یضرب ثلاثه حدود، بعض گفتن اصلا سه حد باید بیشته برای این که این کافر است و بزن مسلمون کاری انجام داده. و قال بعضهم یفعل به کذا و کذا، حرفای زدن. فامر المتوکل بالکتاب الى ابو الحسن الثالث علیه السلام و سؤاله عن ذلك. متوکل گفت نامه بنویسیم از حضرت هادی، ابو الحسن الثالث، حضرت هادی امام علی نقیص، امام دهم، از جبه پوید و سؤاله عن ذلك. فلما قدم الکتاب کتب ابو الحسن علیه السلام یضرب حتی یموت. چون نصرانی وقتی که کافر اهل ذمه اگه با مسلمان زنا بکنه حکمش قتل دیگه، حضرت فرمود یضرب حتی یموت. فانکر یحیی بن اکثم و انکر فقهاء العسکر ذلک، یحیی بن اکثم و فقهای سامرا اینا همه گفتن این چه حرفیه، مسلمون شده دیگه، چرا گفته بخوشی میشه. و قالو یا امیرالمومنین صلح عن هذا، گفتن از ابو الحسن صاحب بپرس به چه دلیلی گفته بخوشی میشه با اینکه این مسلمون شده. فانه شیء لم ينطق به کتاب و لم تجع به سنه، است که اینا پیششون مسلم بوده که اسلام یجب و ما قبله، ولذا استنکار کردن این فرمایش امام را. فکتب متوکل نوشت به حضرت ان فقها المسلمین قد انکروا هذا و قالوا لم تجع بهی سنه و لم ینطق بهی کتاب، فبین لنا بما اوجبت علیه الضرب حتی یموت. چرا فرمودید بزنیم تا بمیره؟ اصل مسئله مسلم بودش که کافر ذمی اگر با زن مسلمون زنا کرد برخلاف ذمه عمل کرده حکمش قتله، اما چون این مسلمون شده اینا استنکار کردن. فکتبه حضرت مرقوم فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنا بهی مشرکین، فلم یک ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالک الکافرون. حضرتم ببینید اصل این که اسلام گذشته رو جبران میکنه تنفیز کرده در حقیقت، منتها میفرماد این که حالا که عذاب دید میخوان گردنش رو بزنن، گفت اشهد و الله اله الا الله، این اشهد و الله اله الا الله این وقت واحده نداره، برای این که خدا میفرماد فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا. پس الاسلام یجب ما قبل است صحیح، اما اسلامی که درست روی قاعده بیان مسلمون بشه، نه اینکه برای فرار از حد بیاد مسلمون بشه، اینجور اسلام فایده نداره. پس حضرت اون مسئله‌ای که هم در ذهن نصرانیه بوده که اسلام گذشته ها رو جبران میکنه، هم در ذهن یحیی بن اکثم و همه بوده، حضرت این رو امضا کردن. ولی فرموده شما اینو کش توجه نداشته که اسلام در حال اجرا هست، این فایده نداره. الان لقد عصیت قبل، این توبه اون وقت فایده نداره. قال فامر به المتوکل فزور به حتی مات. متوکلم اون نظر حضرت را اجرا کرد. خب پس از این حدیث اجمالا استفاده میشه که اصل این که اسلام یه کاری ازش میاد و گذشته ها رو شستشو میده بر گذشته ها صلوات، یه چیز درستیه و حضرت هم تنفیز کرده، منطقه حضرت میخواد بفرماد اینشو شما اشتباه کرده، اسلام هین اجرائل حد یه درد دوانه میکنه. حکم ظاهر اسلام میشه؟ نه، این برای فرار ازی که هست این فائده نداره. قرآن میگه فلم، شما برخلاف قرآن میگه فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا. استنباط اتفاقا یه استنباط خیلی لطیفی است که حضرت داشتن. خب باز حدیث دیگری، وسائل جلد 19 باب 49 ابواب القصاص. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد. سند دیگر، و عن علی ابن ابراهیم عن ابی جمیعا عن ابن محبوب عن ابن رعاب عن زریس الکناسی. خب این سند دومش دیگه سهل هم توش نیست و حدیثش سندش بد نیست. عن ابی جعفر علیه السلام فی نصرانی قتل مسلمن فلم ما اخذ اسلمن. یه نصرانی یه مسلمون رو کشته بود، ها گرفتندش گفت اشهد و الله اله الا الله. معلوم میشه اینقدر مسئله واضح و روشن بوده که نصرانیه میدونست که اسلام در دوا کنه. فلما اوخزه اسلما، برای اینکه میخواست فرار از قصاص بکنه، قال اقتل خوبه حضرت رو نخیر بکشیدش. این همون ملاک اون حدیث سابقه که نه اینکه اسلام فایده نداره، اما همون لم یک و ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا. اینم از همینی که لما اوخذ اسلما معلوم میشه اصل مسئله یه امر واضحی بوده. و علی حالم لا آقایون اگه تتبع بکنن جاهای دیگر هم ممکن است که مثلا پیدا کنن این حدیث ذکر شده باشه. اجمالا اصل این حدیث جهت سندش انسان مطمئن میشه، یه تواتر اجمالی که اون روزا میگفتن، تواتر میگفتن بر سه قسمه، یه تواتر لفظیه، یه تواتر معنویه، یه تواتر اجمالی. معنی تواتر اجمالی اینه که ما علم اجمالی داریم که از این همه داستان که راجع به الاسلام یجب ما قبلا نقل شده، اسلام حبار و اسلام امر آس و اسلام نمیدونم عبدالله ابن امیه و اسلام خالد و از این همه داستانهای مختلف که در جای مختلف، یکی از اینا مسلم راست بوده. اگه علمم پیدا نکردید همون وسوقم کافیه، سکون نفسم کافیه. علی عالم پس خدشه در سند حدیث ظاهرن درست نیست و سند مسلم بوده، فقط در متن یه خورده، یعنی در دلالت یه خورده اشکالی بوده است که حالا بعد متعرض میشیم. صاحب مداره بله اما مرسلی که اگه اینقدر نقل شده که از کردم، یعنی آبین تواتر اگه باشه دیگه حرفا بینید، تواتر اجمالی معنیش این است که ما همه ی داستان را مطمئن نیستیم راست باشه، اما تو اینا همچه همش هم دروغه، همه این حوادیث و داستانهای امرؤاس و اسلام خالد و هر کدوم یه جایی بوده، اسلام مغیرت ابن شعبه بودم که اینا همه مثل هم جعل کردن، همه همین اهل اسلام یجب و ما قبله اومدن جعل کردن. این مثل یه انسان مطمئن نیست که یه همچی تبانیه بر یه جعل اینجوری نبوده است. پس بنابراین اصل حدیث از جهت صدورش ظاهرا مسلمه. پس اینی که صاحب مدارک در سند حدیث هم خواست خدشه بکنه و اصل مسئله رو مورد اشکال قرار داده، این درست نیست ظاهرا و اصل سند برای ما مسلمه. صاحب مدارک اینجا عبارتشو من اجمالا یادداشت کردم، ایشون بفرماد و یجب التوقف فی هذا الحکم. اصل این که مسلمون که شد کافر برگذشت تا صلوات اینو قبول نداد و یجب التوقف فی هذا الحکم لضعف روایه سندن و متنن. روایت هم سندش ضعیف است برای اینکه اون سند راویش امرؤاس است و مغیرت ابن شعبه است و نمیدونم عثمان است و مثلا اینا مثلا خواست بگه. و متنن از نظر دلالت خواست بگه. پس یکی که سند رو اشکال، یکی دیگه میگه ما در روایات داریم روایات زیاد هست که مخالف از تبصره اعمال گذشتش همش برش صلوات، اما زکاتشو باید اعاده کنه ولی که زکاتشو بی جا داده. میگه خب پس معلوم میشه زکات اینقدر مهمه که مخالف با اینکه حالا اومدست و آمنه زکاتشو قبول نمی کنن برای که بی جا داده. اون که داده و بی جا داده باید زکاتش اعاده بشه. کافر که از بیخ نداده این به طریق اولا باید اعاده بشه. اینش گفته ولی ما رو بیا فی عدت اخبار صحیح هم من ان المخالف اذا استبصر لا يجب عليه اعاده شيء من العبادات سوى الزكاه فانه لا بد ان يؤديها. خب وقتی که در باب زکات اینجور داریم فیمکن اجراءه فی الكافر، میشه بگم این حکم در کافر هم میاد، به طریق اولویت باید گفت. برای که مخالف باید که داده میگه هیچی، باید بری دوباره. این که اصلا نداده و بل جمله خلاصه می فرمان فالوجوب علی الکافر متحقق فیجب بقاؤه الی ان یحصل الامتثال او یقوم علی السقوط بالاسلام دلیل یعتد به. در حقیقت استصحاب میکنیم بعد از آنی که گفتیم کافر تکلیف برش ثابته، اینجا استصحاب بقا تکلیف میکنیم تا یقین کنیم که اسلام جبران میکنه. بعد میگه که الا انه ربع ما لزم من هذا الحکم عدم وجوب زکات علی الکافر. فما اگه یه همچین یه اشکالی است که اونجا در باب وجوب زکات بر کافر داشتیم، میگه اصلا اگه بخوای بگی به اسلام زکات ساقط میشه، معنیش اینه که اول تکلیف بر کافر نه. چرا؟ برای اینکه تکلیف یکی از شرایط قدرته و این کافر اگه بخواد زکات برش واجب بشه در حال کفر که میگه ازش صحیح نیست، بعد از اسلام هم که میگه برگذشته ها صلوات، پس بنابراین نمیشه مکلف زکات باشه برای که این تکلیف امتثالش مقدور نیست. در باب قضا هم همینو گفتن، گفتن صلات قضا بر کافر نیست. چرا؟ برای اینکه در حال کفر که صحیح نیستش، بعد از اسلام هم که میگه در اسلام یجب ما قبله، پس ما بایستی در اسلام یجب ما قبله و منکر بشیم تا بگیم این تکلیفی که کافر داشته امتثالش براش میسره متابعت الاسلام. این اسم میفرمون علا انهو روبه ما لزمه من هاز الحکم عدم وجوب زکات علی الکافر کما فی قضاء العبادات لامتناع ادائها فی حال الکفر، در حال کفر که نمیتونه به جا بیاره چون قصد قربت میخواد، و سقوطها بالاسلام الا ان یقاد. بعد خودش فرموده نه، یعنی که اینو اینجور جواب بدی، بگوی نتیجه تعلق زکات در حال کفر این است که سائی میاد مطالبه میکنه و اینم باید به سائی بده. الا ان یقال ان متعلق الوجوب ایصالها الى سائی و یعنی بقیه تأمل فی ذلک. علایالن صاحب مدارک حدیث را هم سندن و هم دلالتن خدشه کرده و بعد اصل حکم هم منکر شده. الاسلام یجب ما قبل ما قبول نداریم، حالا که مسلمون شد باید تمام گذشته ها رو جبران بکنه. صاحب ذخیرم فرمایش ایشونو داره. این خلاصه اشکال صاحب حدائق در سند عرض کردم. ما میتونیم ادعای تواتر اجمالی بکنیم، یعنی اجمالا وثوق داریم که از همه این داستان ها یکیش راسته. پس اصل صدور حدیث اجمالا اشکال نداره. مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه اشکال دیگری به حدیث دارن که من دیروز اشاره کردم، و او این که اون جوری که مجمع البحرین نقل کرده که دارد الاسلام، عبارت مجمع البحرین این بود، الاسلام یجب ما قبله و توبت و تجب ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب. اینو به نحو لفاشت نشرم میگیریم، من الکفرش میخورد به الاسلام یجب ما قبله، و او المعاصی و الذنوبش میخورد به توبت و تجب ما قبلها. پس نتیجهش میشه الاسلام یجب ما قبله من الکفر، اسلام کفر رو قطع میکنه. نخواه این باشد معنیش نیست، یعنی اسلام فقط کفر رو از بین میبره، اما دیگه زکات، وجوب زکات و وجوب قضاء نماز و اینا رو نداره. خب در حقیقت اینطور که مجمع البحرین ظاهر عبارتش است و مرحوم آقای حکیم هم روش تکیه میکنه، این در حقیقت این حدیث توضیح واضحات داده. اون چه در جوی میرود آب است، اسلام یجب بلکو، اسلام کفر رو میبره، که واضح است اسلام کفر رو میبره که گفتن نداره. ایشون میگه خب این اسلام کفر رو گفته میبره، اما اون احکامی که بوده اینا رو دیگه دلالت نداره. من دیروز عرض کردم و مطمئنم هستم اینجور مجمع البحرین یه حدیثی از آسمون نیورده، و تو همه این احادیثی هم که ما از کتب اهل سنت و تواریخ و همه اینا نقل کردیم یه همچی عبارتی که مجمع البحرین داره نبود. این مجمع البحرین اگر آقایون ملاحظه فرموده باشن نوعا از نهایه ابن عسیر استفاده کرده در معنا کردن لغات روایات. نهایه ابن عسیر اصلا برای این جهت بوده، ایشون همونی که نهایه ابن عسیر داشته تلخیصش کرده، و نهایه ابن عسیر این کلمه من الکفر و المعاصی و الذنوب جز حدیث نبود، عبارت نهایه و همینطور لسان العرب دوتوش یکی بود، داشت الاسلام یجب بما قبله و توبه تجب بما قبله ها ای یقتعان و یمهوان ما کان قبله ما من الکفر و المعاصی و الذنوب. مجمع البحرین ای یقتعان و یمهوانش رو انداخته همون من الکفر و المعاصی و الذنوب رو دنبال حدیث ذکر کرده، نه اینکه این جزء حدیث باشه. و علایالن حالا برفت هم باشه، آیا اگر پیغمبر فرمود الاسلام یجب بما قبله من الکفر، اون وقت میخواد بگه یعنی اون چه در جوی میره باید آبه، یعنی اسلام که اومد و کفر میره، خب این معلومه، پس لابد کفر میره یعنی با آثارش، و الا اگه مراد این باشه اسلام که اومد و بده کفر میره، این که دو دو تا چهار تا این گفتن نداره اون چه در جوی میره باید آبه میشه. پس برفرضیم که این جزء حدیث باشه، اسلام کفر رو با بند و بیلش همه رو میمالونه، یعنی در حال کفر هرچه حکم و هرچه چیز داشته همه خراب میشه و الا ای بنا بشه فقط این رو بخواد بگه که اسلام کفر رو میبره، این که گفتن نداره. همین بونچه در جو میره از آبست دیگه، معلومه اسلام که اومد کفر میره، این که گفتن نداره. بله خب آقا، پس ببین، پس کفر با یه توابعی، حالا نصب کنیم دیگه، اون وقت ما حالا امرواز مغفرت رو میخواد، ما اون رو کنم، ما اصل اینو میفهمیم، معلوم میشه کفر رو میبره با یه چیزایی که لوازم کفره، در کفر یه چیزایی بوده، عقوبت بوده، مثلا فرضی عقوبت برای خود کفر بوده، عقوبت برای زکات ندادن بوده، عقوبت برای نماز نخوندن بوده، همه اینا رو میبره. اما اگه بخواد بگه اسلام که اومده و کفر میره، این اون چه در جور میره آبت میشه. بنابراین اولا این تیکه ای که در مجموع البحرین داره، عرض کردم من مطمئنم جز حدیث نی، برای که مجموع البحرین آخه از کجا آورده حدیث؟ بله حالا بدکاری ها بعد بحثش میاد، اونا حقوق، آقا اونا حقوق اجتماعی است که بابا جون اسلام که اومد چیزی که از ناحیه اسلام و کفره اینا رو میبره، اما مردم هر که هر کی خوش دلش باید بده، هر کی مال مردم خود مال، این مربوط به اسلام نیست، اینا یه حقوق اجتماعی است آقا جون، اینا یه حقوق اجتماعی است که بشر به ما انه بشر عقلش حکم میکنه، تضمین میکنن هم دیگه رو، اونا رو مسلم میبره چون اونا احکام اسلام نیست، اونا احکام جوامع بشریه، احکام عقلاییه، همه ی عقلا دارن. خب آقا جون، پس بنابراین حدیث از نظر سند ظاهرا برای ما مورد اشکار نیست، یعنی مطمئنیم چنین حدیثی وارد شده، و این که عبارت مجموع البحرین را بیایم بگویم مضر است به استفاده حدیث، عبارت مجموع البحرین هم ما مطمئنیم که این تیکه جزء حدیث نیست و بر فرضم باشه خیلی ضرر نمیزنه. حالا بحث باید بکنیم که آیا دلالت حدیث تا چند اندازه و اشکالاتی که به حدیث کردن، و چون طول میکشد میموند برای بعد. بعد توجه داشته باشین آقایون که هفته آینده روز شنبه که وفات حضرت باقر علیه السلام، روز نهم هم که هم عرفه است و هم وفات، دهم به نتیجه ما اگه بخوایم درس بخونیم دو تا درس دست و پا شکسته میشه، و اون وقت آقایون خودشون رو بخوان برای این دو تا درس معطل کنن خیلی ظاهرا صحیح نباشه، چون هفته جنگ هم هست و جبهه هم احتیاج دارند و اینا، اگر آقایون کسانی مایل باشن به جبهه برن، بهترین وقتش همین هفته است که برای تشویق مجاهدین برن. اون بیچاره ها اونجا میگن که یا آخون که بیاد اینجا از 100 تا تانک در روح ما بیشتر اثر داره که تقویت روحی بکنه نسبت به اونا، لازم هم نیست برید اسلحه دست بگیرید، برید اون مقدم جبهه، همون پشت جبهه تقویت روحی مسائل و احکام براشون بگن. و آقایونی هم که نمیتونن به جبهه برن، از تعطیلاتتون استفاده کنید. من که شخصا در زندگیم اینجوری بوده، همیشه از تعطیلات بیش از وقتای تحصیلی استفاده میکردم، برای که در وقت تحصیل مقید بودیم بریم به درس یه ساعت قبلش و یه ساعت بعدش و تو وقت درس، و خلاصه نمیتونستیم یه کار پشت دار را انجام بدیم. ولی پنجشنبه و جمعه یا یه هفته تعطیلی بود، یه تعلیفی، یه مسئله را مثلا آدم دست میزنه از اول تا آخر تعقیب میکنه. من درسای مرحوم آیت الله بروجردی که نوشتم، ظاهرا اتفاق نیفتاده باشه چیزی شما در ایام تحصیلی نوشته باشم، منتها به تو وقت حفظ من خوب بود، حالا متاسفانه حافظم کم شده، خیلی هم کم شده، اون وقت حفظ من خوب بود، من مثلا مسئله اجتماع امر و نهی رو فرض کنیشون با اون تکراری که اون مرحوم داشت تکرار میکرد و گاه از اوقات اول مسئله رو آخر ذکر میکرد، آخر را اول ذکر میکرد، مکررات داشت، اصلا روز به روز اگه کسی میخواست درس ایشون رو بنویسه یه چیز خیلی شلوغ پلوغی از کار در میومد و رضا من معمولا صبر میکردم همچی که مسئله اجتماع امر و نهی رو ایشون تموم میکرد که از اول تا آخر فهمیدم مبنای ایشون چیه. بسا یه ما دو ماه طول میکشید و من یه پنجشنبه و جمعه مینشستم دیگه هیچ کار انجام نمیدادم، چون پنجشنبه و جمعه کار دیگه متفرقه نداشتیم، مینشستم و این مسئله رو تو مغز خودم مرتبش میکردم به همون ترتیبی که ایشون گفتن و بعضی ترتیبش هم تغییر میدادم، میبینم چون ایشون نامرتب بعضی ها گفتن من مرتبش میکردم و تو مغزم مرتبش میکردم از اول تا آخر مینوشتم. یا مثلا فرض بگیر یه مطالعات متفرقه راجع به یه مسئله اسلامی انسان بخواد بکنه و وقت زیادی بخواد، از تعطیلی ها میتونه استفاده کنه. و شما آقایون توجه داشته باشید که امروز دنیایی شده است که فقط ما اگه فقه و اصول بلد باشیم نمیتونیم خودمون رو به جامعه عرضه بکنیم، برای اینکه مغزهای جوانهای ما را پر کردن از فلسفه های جدید و فلسفه های انحرافی و التقاطی و چپی و اینها، و تا انسان یه مطالعاتی راجع به اونو نداشته باشه و اصل فلسفه مثلا انسان اجمالا وارد نباشه، اون اطلاعاتی نسبت به اون مسائل نداشته باشه، راجع به تفسیر و حدیث و اینها انسان اطلاعات خوب نداشته باشه، نمیتونه خلاصه در مقابل این جوانها اسلام رو معرفی کنه. و این یه گرفتاریست که آقایون در زمان ماها پیدا کردن. بنابراین از این تعطیلی ها نگید درس تعطیل شد، شما میتونید اونایی که اهل تبلیغ هستید به جبهه برید، جاهای دیگه برید، و اونایی هم که مثلا یا نمیتونید یا گرفتاری مثلا دارید اینا، از تعطیلیتون استفاده کنید، از وقتتون استفاده کنید، غنیمت بشمارید جوانی و فراغتتون را. من مثلا به این سن من برسید هم مریض میشید هم گرفتاریتون زیاد میشه، تا میخوای کتابو باز بکنی مانعی پیدا میشه، گرفتاری هایی هست دیگه، اون وقت نمیتونید به مطالعه و اینها برسید. و اون وقتی که ما به سن شما بودیم متاسفانه کسی این حرفا رو به ما نمیزد، ما گاهی اوقات میشد وقتامون رو